رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواهان تحقیق لاتوکوب یک زن جوان در شهر دوشنبه شده است. رستم امام‌علی 30 اکتبر با دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی دستور داده است که حادثه را از نو و همه جانبه تحقیق کنند. واکنش شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی در حال صدا داد که گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی با او برای رسیدگی به قضیه لاتوکوب بی‌رحمانه مدینه و به جوابگاری کشیدن شخص گناهکار مراجعه کردند. با گفته آنها، آخر ماه آگوست مدینه از سوی همسر مرد همکارش که او را با شوهرش رشک کرده است، بی‌رحمانه اذیت و شکنجه شده است. جبردیده تا هنوز در حالت وزنین در بیمارخانه بوده است و دکتران گفتند احتمال نجات یافتنش کم است. فعالان حقوق زنان از آن نگرانند که زن گمانبر عفو و از جوابگاری آزاد شده است. گفته می شود با وجود آگاهی مقامات و شکایت های والدین جبردیده، تا هنوز زیدی شخص گمانبر پرونده باز نشده بود. برخی از منابع آگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند گمانبر شدگان از خانواده بانفوذند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه با مراجعت فعالان گفته شده است که تحقیق این قضیه از جانب مقامات حفظ حقوق به انجام رسیده بود و با تطبیق قانون درباره عفو آغاز کار جنایتی رد کرده شده است. حادثه لاتوکوب بی‌رحمانه زن جوان در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرده، موضوع محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ نموده است. با گفته تحلیلگران، از بس که پلیس، دادستانی و مقامات دیگر وظیفه خود را درست اجرا نمی‌کنند، جبردیدگان و دادخواهان مجبور می شوند در چنین حالت به امام‌علی رحمان و فرزندان او مراجعه کنند. در برخی از مواردها این نتیجه می‌دهد، اما در اکثر مواردها به نتیجه جدی و همچون تبلیغ این منصبداران به پایان می‌رسد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به همتای چینی خود هشدار داد که برای دیگرگون کردن وضعیت در تایوان یک طرفه عمل نکنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و چین روزی 31 اکتبر در شهر روم در حاشیه نشست گروه 20 دیدار داشتند. انتونی بلینکن با وان ای، وزیر امور خارجه چین، گفته است که ایالات متحده آمریکا بر رفتارهای اخیر چین در رابطه با تایوان نگران است. او صحبت با همتای چینی خود را سازنده عنوان کرد. تایوان از چین در جنگ شهروندی سال 1949 جدا شده بود، ولی هنوز چین آن را خاک خود می‌داند. ماه‌های اخیر نشانه های جنجال میان چین و تایوان بیشتر شده است. ایالات متحده آمریکا با تایوان وعده کرده است که از استقلالیتش پشتیبانی می‌کند. مقامات بلاروس دیویس ایواشین، روزنامه‌نگار تحقیقگر را که برای خلل رسانیدن به کار میلیسا بازداشت شده بود، به خیانت به دولت عیبدار کردند. در این باره کمیته دولتی امنیت بلاروس با نشریه های محلی خبر داده است. او را روزی 12 مارس سال جاری در داخل منزل زیستش در شهر گرودنو بازداشت کردند. ماه ایول معلوم شد که دو بار در بازداشتگاه سکته قلب شده است. پیش از بازداشت او بارها درباره دست داشتن زرخرید های روس در پراکنده کردن اعتراض ها در بلاروس و شکنجه اعتراضگران گزارش نوشته بود. بر اساس عیب نو، او را تا 15 سال محرومیت از آزادی انتظار است. مقامات بلاروس در یک سال اخیر 10 ژورنالیست را بازداشت کردند. سازمان های بین المللی این بازداشت ها را سیاسی می دانند. غلامرضا جلیلی، رهبر تشکیلات مدافع شهروندی که بخش امنیت کیبری را در این کشور نظارت می کند، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را به حمله کیبری عیبدار کرد. با گفته او، حمله به ساختار نفترسانی با کمبود مواد سوخت در ایران سبب شد. جلیلی گفت که هنوز تفتیش این حادثه ختم نشده است، ولی از نگاه تحلیلی معتقد است که این کار اسرائیل و آمریکا است. حمله کیبری به ساختار نفترسانی ایران مشکل ایجاد نمود و در نزد نقطه های فروش سوزشواری نوبتی طولانی ایجاد کرد. ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، گفت حمله کیبری به خاطر ایجاد بی‌ترتیبی در کشور عملی شده است. جمهوری اسلامی ایران سالها باز با اسرائیل و آمریکا مشکل دارد و این کشورها را دشمن می‌داند. طالبان ادعا دارند که ملا هیبت الله اخوندزاده، رهبری آنها، شب گذشته در یک مدرسه سخنرانی کرده است. قبلا خبرهای درباره فوت او نشر شده بود. منابع طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که شب گذشته ملا هیبت الله اخوندزاده به مدرسه حکیمیت در محله نهمی شهر قندهار رفته بود و آنجا سخنرانی کوتاه داشت. رحمت الله نوریوال، یک نماینده طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صدای صحبت اخوندزاده نشر شده است، اما صدایی که نشر شده است درست فهمیده نمی شود که به کی تعلق دارد. طالبان هنوز از سخنرانی رهبرشان عکس یا ویدیوی نشر نکردند. با گذشت 3 ماه از تصرف افغانستان از جانب طالبان، رهبری آنها در هیچ جا دیدن نشده است. خبری حضور او در یک مدرسه بحث از جانب دیگر منابع نیز تصدیق نشده است. خبرهای نشر شده بود که گویا ملا هیبت الله خونزاده زنده نیست، ولی این خبرها هم هنوز تصدیق نشدند. طالبان 3 ماه پیش کابل را تصرف کردند. آنها ملا هیبت الله خونزاده را رهبر حکومت خود میدانند. هنوز حکومت این گروه رو یگان کشور جهان به رسمیت نشناخته است.
خازم تو کمان به قول خل ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات تاجیکستان گفتند که چین در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان پایگاه ویژه می‌سازد، ولی آن به نظامیان تاجیک تعلق خواهد داشت. این انشاءات در پسمنظر به دست طالبان گذشتن افغانستان و بر اساس سازشنامه میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت چین بنیاد می‌شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در سرحد با افغانستان و چین جایگیر است. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 27 اکتبر در پارلمان گفت بنای نو را در وادی وخون ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان میسازند.
رسانیدن کمک به بازداشت برای بنیاد پایگاه دسته میلیشیای زودآمد ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشدد وزارت کارهای داخلی در رنج افغان ولایت مختار کوهستان بدخشان لابراتوری دی‌ان‌کا را تشکیل می‌نماید.
طالب خان از امزاده وکیل مجلس نمایندگان گفت پایگاه مخصوص مربوط نیروهای وزارت امور داخلی کشور خواهد بود. با قول او تمام دستگاه و تجهیزاتی که انگام بنیاد پایگاه از چین به تاجیکستان وارد می شود از باج گمرکی آزادند.
این زمان در این سان فعالیت ادامه داشته برای عملی نمودن چنین کارها از جمله روید انتخاب قطعه زمین در محلی جایگیر شوین ابیکت زمین در محلی حجت گذاری آن و موافقه نمودنشان در سطح جمهوری رفته استود است.
با قول او مبلغ ساختمان 55 میلیون یوان چینی برابر با تقریبا 100 میلیون سومونی پیش بینی شده است. از امزاده در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت بنیاد پایگاه با درخواست تاجیکستان و از سوی حکومت چین صورت میگیرد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد و گفت که بعضی مسئله های هست که شرح داده نمیتوانند. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک میگوید بنیاد چنین پایگاه مربوط به افزایش خطرهای اخیر امنیتی در مرز با افغانستان است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت چین با بنیاد این پایگاه در وخان بدخشان پیش از همه منفیات خود را به نظر گرفته است.
اشکاشم به همان در ولایت بدخشان قرار دارد و اون دولان وخان یک منطقه هست که همیشه برای چین خطرزا است. از این منطقه می توانند که جدای خواهان اون گروه و چین وارد شوند و همون سوز سلطه در اونجا ویران کنند.
بنیاد پایگاه برای مقامات تاجیک از سوی چین در حال است که سال 2019 روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال است که یک پستگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکرده اند. در گزارش مکمل روزنامه آمده است پستگاه خاکسرانه در نزدیکی گذرگاه وخان در افغانستان و در قلمرو ناحیه مرغاب است. خبرنگاری واشنگتن پست نوشته بود هنگام سفرش به مرز تاجیکستان افغانستان این قرارگاه نظامی چین را دید و گروهی از نیروهای چینی را واخورد که در بازار مرغاب خرید میکردند. در گذشته چین بارها در بخش امنیت تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. با هدف تقویت مرز تاجیکستان افغانستان از حساب چین 4 پستگاه مرزی و یک مرکز آموزشی بنیاد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ماهی پرورانی ناحیه همدانی در یک نمایشگاه ماهی های پروریش یافته کلهای خود را به نمایش گذاشته بودند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. ماهی پروری در ناحیه از سال 2015 دوباره به راه مانده شد و در این 6 سال پرورش 4 نوع ماهی را به راه مانده اند. حالا در کلهای ناحیه همدانی از جمله ماهی سزن، کرب و سفید پرورش می‌یابند. عبدالرحمن عبدالله‌زاده در حوض‌های همدانی ماهی پرور است. او می‌گوید در حوض‌های آنها از ماهی 1 کیلویی تا 15 کیلوگرمی را داشتن ممکن است.
ماهی پیش همه حوض‌ها مقصد کلونش 10 کیلو، 15 کیلو، 7 کیلو، 6 کیلو، 3 کیلو هر خل ماهی دارم. ماهی های بلای، سزن، کرپ، تولستان های، بعد ماهی های دایره ماهی های میوید چه همیشه هم مقصد حوض دارم.
دروی 5 میوید؟
بله.
حوض‌های بزرگ ماهی پروری در ناحیه همدانی در زمان شوروی نزدیک به مرز افغانستان و دریای پن ساخته شده است. مساحت آن 457 هکتار را تشکیل می‌دهد. آبی حوض‌ها از دریای پن پر کرده می‌شوند. تا 6 سال پیش حوض‌های بزرگ ماهی پروری در ناحیه همدانی خالی بود، اما افزایش طلبات به ماهی و رشد ماهی پروری در دیگر منطقه ها حکومت محلی را وادار کرد حوض‌های ماهی را دوباره احیا کنند. حالا در حوض‌های ماهی پروری 600 هزار ماهی چسر داده اند. تا 3 سال پیش در همدانی 3 خواجگی ماهی پروری فعال بود. مهدی عارف‌زاده معاون رئیس ناحیه همدانی میگوید حالا این شماره به 11 عدد رسیده است.
اساسا استحصال کننده ماهی در ناحیه این جمعیت سومی شکل شده ماهی پروری همدانی است. شما ناز میدونید سابق خواجگی ماهی پروری چوبک ناحیه مسکرا بگیم. علاقه حوض‌های ماهی پر اومده کور هستند، کور کرده هستند.
مقامات در همدانی میگویند سال 2020 از این حوض ها 352 تن ماهی به فروش رفته است. ماهی پروران میگویند امسال میخواهند 450 تن ماهی فروشند، ماهی که نه برای همه در تاجیکستان دسترس است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که امریکا با افتتاح دفتر نمایندگی آن در واشنگتن موافقت کرده است. پس از اعلان جبهه مقاومت ملی، این اولین دفتر جبهه است که در خارج از افغانستان افتتاح می شود. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. علی میثم نظری سخنگوی جبهه بر رسانه ها گفته است این اجازتنامه علکی از سوی وزارت عدلیه آمریکا صادر شد و این مسئله را حادثه بسیار مهم خواند، زیرا خیلی کم رخ می دهد که آمریکا چنین اجازتنامه را برای جبهه های سیاسی نظامی صادر کند. مقامات ایالات متحده آمریکا تا کنون در این باره معلومات ارائه نکرده اند. جبهه مقاومت ملی اخیراً در برابر حمله های نظامی فعالیت های سیاسی خود را هم بیشتر کرده است. علی میثم نظری دو روز پیش در فیسبوک با نشر چند عکس با وکیلان پارلمان ایتالیا نوشت درباره وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه با آنها صحبت ها داشته است. با نوشته نظری این وکیلان پارلمان که اعضای ائتلاف حاکم در حکومت ایتالیا می باشند اطمینان دادند که زیر هیچ شرایطی طالبان را به حیث نماینده افغانستان یا دولتی رسمی نمی شناسند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی در ادامه نوشته است این وکیلان پارلمان ایتالیا از تلاش های جبهه مقاومت ملی افغانستان برای آوردن آزادی، عدالت و صلح حمایت می کنند و کوشش خواهند ورزید که صدای آزادی خواهان افغانستان را به باقی اتحاد اروپا برسانند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر فرمانده معروف ضد شوروی و مقاومت اول ضد طالبان، حدود 2 ماه پیش تأسیس شد. در حال حاضر مرکز این مقاومت در پنشهر می باشد. چند روز پس از اشغال کابل، طالبان به پنشهر یورش بردند و جاده های اصلی آن را تصرف کردند. مقامات جبهه مقاومت ملی می گویند 70% پنشهر هنوز در اختیار آنها قرار دارد. در مورد وضعیت در پنشهر معلومات دقیق در دست نیست. پس از حمله به پنشهر، طالبان دسترسی به تلفن و اینترنت را قطع کرده و رو و آب این دره را زیر نظارت سغ گرفتند. در روزهای گذشته از قتل‌های دست جمعی در پنشهر گزارش‌ها به نشر رسید، اما طالبان خبرها را رد کردند. جنگ‌های پراکنده همچنین در منطقه اندراب ولایت بغلان هم مرز با پنشهر ادامه دارند. گروه تندروی طالبان روز 15 آگوست پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با وجود تلاش های زیادی طالبان و جانب های پشتیبانی آنها، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
کنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم، هرگه رو به منی چشمی تو را مینگرم، هرگه رو به منی چشمی تو را مینگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بر سرم. بوسم از لبانت. هر دو میگویم خدا نشم ام از هم جدا، به تو دنیا را نخواهم. دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت. این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت. فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم که بیایی ببرم. خواستم از لبانت این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت. با کنارم تو بیایی نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم. فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیایی ببرم. هر گهی رو به منی چشمی تو را مینگرم، هر گهی رو به منی چشمی تو را مینگرم. ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه ها طلب میکند با تاجیکستان محصولات غنی سازی شده با ویتامین های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلند صفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. طرح تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده را روز 27 اکتبر ظهیر رحمان زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد. محمد فیض الله زاده رئیس کمیته به خطری آذوقه‌واری تاجیکستان طرح قانون را مهم ارزیابی کرده، خواستار آن شد که برای پیشگیری از هر گونه بیماری ها باید به آرد و دیگر نوعی محصولات ویتامین های لازمه اضافه کرده شود.
مقصد جلوگیری از کمخونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی و حالات قدپستی و مرگ و کریتینیزم میانجامد و آرد و دیگر غذاها اضافه نمودن میکرونوترینت ها ضرور میباشد، زیرا در صورت نرسیدن این میکروالمنت ها و پسشه فعالیت غدودی سپرشکل بایز گشده اقبات و بیماری کمقلی آورده می رسوند.
تغییرات قانون برای سالمی اهالی در حال صدا می دهد که از قبول آن بیش از 2 سال می گذرد، اما تا حال عملی نمی شود. ماه ایونی سال 2019 پارلمانی تاجیکستان استحصال و واردات آرد به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آرد که در حدود قزاقستان منع است در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار رگلمنت و یا دستوری تکنیکی درباره بی‌خطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق نمود. در گذشته نمایندگان وزارت تندرستی بارها تاکید نمودند که غنیگردانی محصولات از جمله آرد را تلاش دارند در کارخانه های استحصالی عملی نمایند. در اگنتی تاجیک استاندارد گفتند کارخانه های استحصالی آرد از لحاظ تکنیکی برای غنیگردانی محصولاتشان آمادند، ولی در مسئله واردات ویتامین ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی های وجود دارد که یکی از سبب های در عمل تطبیق نشدن قانون شده است. سهراب اشورزاده مسئول اگنتی تاجیک استاندارد روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی که مسئله هر طرف تو خود از اینکه وارد کردن همین از طرف دولتی سر کننده وارد کردن همین پریمیکسیون ویتامین ها و میخانیم نظارت های ترتیب مقرر کرده سیتیکت مطابق تشخیص کردن ویتامینی که از خورید چفر وارد میشود
روز 29 اکتبر از نمایندگان وزارت تندرستی کسی حاضر نشد این مسئله را شرح دهند. مسئولان این نهاد قبلا سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمی کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنیگردانی محصولاتشان آماده سالگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ ارد را بالا برند. نرخ ارد فعلا در بعضی بازارهای تاجیکستان تا مرز 300 سومانی رسیده است و ساکنان از گرانی آن بارها شکایت کردند. طبیبان میگویند ارد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی، با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قد پستی ساکنان می شود. محمد صبور قاسم طبیب بیمارخانه ابن سینا روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
غذای ناسالم غذایی است که اساسا در کارخانه ها استفاده کرده می شود به طور شیمیایی و این چیزا. اونها نیاز دارند به مواد های تامین آوردن مواد های ضروری که قسمی بیشترشون به نوعی شیمیایی هست و به ارگانیسم منفعتشون کمتر است و اونها نیاز دارند به این چیز و اینها بیشتر سبب های بیماری کتم سرطان بیشتر سرطان هستند. سرطان میبرد، فربهی میبرد و بیماری فشار بلندی، تنگشوی رگ‌های دل و دیگر روزها البته تاثیرگذار هستند.
یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. در مجموع وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را برخی غذاشناسان تاجیک ناکافی ارزیابی نموده میگویند مسئله غنیگردانی محصولات باید بر وقت حل خود را می‌یافت، ولی بی‌توجهی و تأخیرکاری های مقامات در این سمت صورت گرفته است. هرچند نمایندگان وزارت تندرستی در صحبت و نشست‌های رسمی خود تاکید می‌کنند که با تهیه برنامه‌های پیشگیری فربهی و غذای سالم، استراتژی غذا و تربیت جسمانی و دیگر دستور عمل‌ها توانستند وضع دسترسی به غذای سالم را بهتر نمایند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
I'm not afraid.
طبقی اطلاع بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه قرضی 80% افزایش یافته است. اقتصاددانها این امر را مایه نگرانی دانسته میگویند این نشانداد بازگویی به پسنداز ماندن ساکنان تاجیکستان میباشد. فعلا بیشتر از بانکهای تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در چند سال اخیر با دریافت قرضهای کوچک یا استعمالی تعداد قابل ملاحظه ساکنان تاجیکستان برای خریداری اشیاء ضروری از این قرضها استفاده میکنند. فعلا بیشتر از بانکهای تاجیکستان خدمات پیشنهاد قرضهای استعمالی را راه اندازی کردند، اما الف بانک در میان چنین مؤسسه‌های مالی پیش صف دانسته می شود. با گفته جهانگیر زبیروف یک مسئول الف بانک، قرضهای خود را ساکنان اساساً برای خرید اشیای روزگار، فناوری ها و تکنیکی معیشی به دست می آورند. با گفته وی سال گذشته به دلیل خروج بیماری کووید 19 و به جای کار ماندن بیشتری از ساکنان، طلبات به چنین قرضها زیاد شده بود.
در مقایسه به سال گذشته حالا وضعیت پاندمی کرونا ویروس آرام تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود. ساکنان مشکلی درآمد داشتند، مغازه ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گرایده است. حالا بانک ها در این مسئله فعال تر شدند. به ساکنان دوشنبه و خوجند در مهلت 3 تا 9 روز امکانیت می دهیم که محصولات بیشتر خریداری کنند.
فعالیت الف بانک در زمینه پیشنهاد قرضهای استعمالی تا حد توسعه یافته است که صاحبان کارت سلامی این مؤسسه می توانند ارزش راهگیری در تاکسی و هواپیما و حتی خریداری بنزین را پرداخت کنند. به این دلیل همه روزه پشت در الف بانک ده ها مشتری گرده هم آمده درخواست قرضهای بیشتر برای خریداری ماشین یا منزل می شوند و مبلغ قرضهای استفاده شده را پرداخت می کنند. شرفگان شیرعلیف ساکن دوشنبه می گوید که دریافت قرض از این بانک خیلی ساده و کم فایز می باشد. وی خود به خاطر خریداری تلفن موبیلی می خواهد از این بانک قرض بگیرد.
داکومنتاسیاش اولش اسونه، فایز شانپاس کی گوشد، میتونی هر مو کم کم میسپوری، نمیفهمید.
در همین حال اقتصاددان های تاجیک افزایش طلبات ساکنان تاجیکستان با قرضهای استعمالی را مایه نگرانی ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که این امر بازگویی نداشتن پسنداز در دست اهالی میباشد.
23% всех совокупных доходов
23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرتی مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است: بحران اقتصادی، تحریم ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب ها نیز وجود دارد.
مقامات میگویند درآمد عمومی خانواده های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سالهای گذشته تا 40% و حداقل نه کمتر از 30% را تشکیل میداد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی به سبب بالا رفتن قیمت چیپته های هواپیما از بانک های تاجیکستان برای خریداری بلیت پرواز قرضها میگیرند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر باعث افزایش طلبات به قرضهای کوچک در تاجیکستان شده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند به فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلاتی تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتواند رشد کند. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوز هم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گراوگونگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیان 25 هم برگشتن به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود.
گروه مسلحی خودسر
خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدند؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعت چند می آید، ساعت چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاو اون مشغول بودیم، در روز ششم این کافتکاو از دست اینها گریخت، گریخته خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه با وابسته به همین حادثه، همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هموزن به جانمون مثلا که در بدنمون مثلا حس
میکنیم. اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلخ، تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله، واقعا دردناک است. درست نمید، یعنی ببینید شما تا تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونا باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند، یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش اصلا به تجارت مشغول هستید؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه استحصال میکند اون باید باوری داشته باشد که در هر حالتی پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ های جهانی خیلی پایین رفت که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم ما پخته ای که قریب با $1,000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شراب خوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست میدارم. بله شراب خوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمت بوده است، به اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرته خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگ ترت لاله هم را بنده، ای با چشمی سیاهتم بر سارا بنده، ای با گل برگ ترت لاله هم را بنده، ای با چشمی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 8 اکتبر در شهرک المپیای یونان آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی ها می باشد. توماس باخ،
پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی های اولمپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهان نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش اولمپی از خانه روحانی ما در اولمپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم انعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی های اولمپی را تجسم می کند و بازی های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می پیوندد. پس از آن که آتش اولمپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوانیس آنتونیو آغاز کرد. بعدن آتش اولمپی با ورزشگری چینی برنده 5 مدالی بازی های زمستانه اولمپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعدی مراسم آتش اولمپی به ورزشگاه پناتنیایش افینا انتقال داده 19 اکتبر رسمان به پیکین 2022 سپاریده شد. بازی های زمستانه اولمپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پیکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشگر از 85 کشور برگزار می شود. سامان محمد بیکف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه بین المللی جودا پاریس گرند سلم 2021 در پایتخت فرانسه پاریس در وزن تا 73 کیلوگرم مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه پرنفوذ که روزهای 16 و 17 اکتبر برگزار شد، 281 ورزشکار از 45 کشوری 5 قطعه عالم شرکت داشت. در این مسابقه بین المللی انعنوی که باری 50 صورت گرفت، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار سامان محمد بیکوف نمایندگی کرد. او بعد 3 پیروزی بر رقیبانش اورومبایر اوتگرل از مغولستان، کانو گارسیس از اسپانیا و هدایت حیدرف از آذربایجان به دور نیمه نهایی راه پیدا نمود. ولی سامان در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تیو ریکوین مغلوب شد. وی بعداً برای مدال برنجی قوازمایی را با الکساندرو رایکو از رومینیا باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. در وزن تا 73 کیلوگرم کنشی هارادا از ژاپن که در فینال تیو ریکوین فرانسوی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. ریکوین مدال نقره، هدایت حیدروی آذربایجانی و الکساندرو رایکوی رومینیایی مدال های برنجی گرفتند. مویانشو محمد بیکف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش در شهر ایرکوتسک روسیه به سر می برد و در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
تریینری وای امکس میشه درگاش محمد بیکوف پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از 6 سالگیش این سو شوق حواس با گشتین داشت تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملت شه بردارد.
در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را گرفت. منتخب روسیه با کسب 5 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 3 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اساسیاسی بین المللی بوکس هواسکاری عیبه، در این مسابقه جهانی 650 ورزشگر از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم. با ما علاقه تیکیتی هواپیمایی اومده. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم. باز دووری درجه بلندترین دارد اکمل عبدالویف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا با اونهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونوسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکاران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت یک اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت دو جای سوم را از آن خود کردند. دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپیک اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه‌های خبری دایر گردید. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این بازی شیروانی مبادشایف بازیگری منتخب المپیک تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خنیس سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین باگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
بعد بازی‌های سنجشی ما هیئت دسته کامل منتخب را معین کردیم و با دل پر در مسابقه انتخابی جام آسیا شرکت می‌ورزیم. مقصد ما به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتن است. کوشش می‌کنیم که در میدان خود با دستگیری مخلصانمون موفق شویم. من به دسته خود باور دارم.
Конечно, я верю в свою команду.
یادآور می‌شوم منتخب المپیک تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه بی با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه جی دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دوم راحت می گیرند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی دوری چهارک نهایی جام تاجیکستان تیم فیزکند ناحیه واسه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد، به نیم فینال راه پیدا کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل ها را سلام اشور ممدف، الکسی لارین، اندری میشنکا، شیروانی مبدشویف و یک گل دیگر را فوتبالبازان فیزکند به دروازه اشان زدند. از این پیش از روی نتیجه گیری 3 بازی دوری چهارک نهایی دو دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند، اینچنین روشنی کلوب به دور نیمه نهایی راه یافته بودند. همین طریق در نیم فینال جام تاجیکستان 2021 استقلال با اسخاتا و روشن با خوجند بازی میکنند. بازی های اولی دور نیمه نهایی روزهای 6 و 7 نوامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 27 و 28 نوامبر برپا میگردند. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوخت که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین، با هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزنی بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربان و سرمربی دسته خطلان باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندان و همین مثل همین چمپیونات ها و بازی که میشود زیادتر شود، این دختران هم تجربه زیاد میشود.
ضمناً دسته خطلان باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای، خونه قلب من مال تو.